شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانقاط جهان.
جناب نقاشکار، میخواستم لطف کنید در آغاز بپردازیم به اخبار نقض حقوق بشر در ایران.
بنا به اطلاعاتی که هست، تعدادی از دانشجویان زندانی پلی‌تکنیک در بند 209 اوین، بند مخوف 209 اوین اسیر هستند، از روز شنبه گذشته 23 تیر ماه در اعتراض به فشارها و شکنجه‌های جسمی و روحی که علیه آنها روا میشه و نامشخص بودن وضعیت خودشون دست به اعتصاب قضا زدن. از طرف کسانی که در این اعتصاب قضا شرکت کردن، آقایان مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری. البته شرایط 209 که قبل به صورت خلاصه درباره صحبت کردیم،
بله،
شرایط وحشتناکی که زندانی در اونجا قرار میگیره و می‌بینی شدت فشارها چه حدیه که زندانی مجبور میشه دست به اعتصاب قضا بزنه.
بله.
دائم زندانی با شکنجه‌های جسمی مواجهه، بازجوهای ممتد، بیخوابی و انواع و اقسام شکنجه‌های روحی و روانی که علیه این زندانیان دانشجویی به کار می‌برن. و از طرف دیگه هم حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، اعلام کرده و قصد داره تو اون مصاحبه که هفته گذشته تو این هفته انجام داده بود، در اونجا میگه که پرونده آنها در دست بررسیه و به مقامات قضایی فرستاده میشه که در حال پرونده سازی و اجرای یک سری شرایطی برای این سه دانشجویی که در حال حاضر در اعتصاب قضا به سر میبرن هستن و سعی دارند که اتهامات سنگین رو و ساختگی وزارت اطلاعات را علیه این سه دانشجوی پلی‌تکنیکی سوار کنند و اونها را در بازداشت طولانی خودشون نگه دارن و این باعث نگرانی فعالین حقوق بشری و سایر دانشجویان در داخل و خارج کشور گردیده. از طرف دیگه خب تعدادی از دانشجویان در اثر فشارهای نیروهای آزادیخواه و فعالی حقوق بشری و انعکاس گسترده رسانه‌ها در این راستا باعث کردید که رژیم رو مجبور کنه که تا به حال 3 تا از دانشجویان را آزاد کنه. البته خبر بسیار خوشحال کننده‌ای هست برای تک تک ماها و اسامی اونها هستن: آقایان مجید شیخ‌پور، علی صابری و عباس حکیم‌زاده که امروز پس از آزادی، یعنی فیلوار آقای شیخ‌پور اعلام کردن که ما خواهان آزادی سایر دوستان خودمون و تمامی زندانیان دانشجویی هستیم.
بله.
در صورتی که ساعتی نگذشته از اون شرایط وحشتناکی که برشون گذشته و این خاص کلیه آزادی خواهان، فعالین حقوق بشری هست و تا آزادی آنها این تلاش ها و کوشش ها ادامه خواهد یافت و رسانه هایی مثل رسانه رادیو آزادگان خوشبختانه این رسانه نقش عمده‌ای داشته تا به حال و باعث کردید نقشی داشته در آزادی تک تک اینها.
البته با همکاری شما عزیزان.
از طرف دیگه ما شاهد فشارهای گسترده‌ای رو علیه زندانیان دانشجویی که روز 18 تیر طی دو مرحله دستگیر شدند و در حال حاضر در بند مخوف 209 به سر میبرند و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارند و طی شبانه روز گذشته ما شاهد این بودیم که بازجوها با آوردن آقای عبدالله مومنی با دستبند به منزلشون قصد این رو داشتند که با اون شرایط سعی کنن فشار روحی و روانی علیه خانواده آنها را بیشتر کنن و این در حالی بود که آثار شکنجه فیزیکی بر بدن آقای مومنی مشهود بود و به صورت کبودی هایی که بر بدن او باقی مونده بود. از طرف دیگه در چهره او نمایان بود که تحت چه فشارهایی و حتی اونجا هم به خانواده‌شون میگن آقای مؤمنی که تحت فشارهای زیادی در اونجا قرار گرفتیم.
بله در سلول انفرادی. بله.
و در اثنایی که این اتفاقات به وجود میاد فی‌الواقع به صورت وحشیانه شروع میکنن به بازرسی وسایل منزل آقای مؤمنی و پخش کردن وسایل و حتی اسباب بازی بچه ها و حتی برادرشون که از دست داده بودن.
بله شهید جنگی، شهید جنگ بودن دیگه.
بله وسایل اونو به هم میزنن، فی‌الواقع یادگاریست برای خانواده و حتی به اونهایی که بالاخره جانشون رو فدا کردن و تو این شرایط قرار گرفتن اینقدر نشون میدن که ارزشی برای اونها قائل نیستن و اینگونه با وسایلشون و رفتارشون با خانواده اونها و تحقیر کردن و اهانت کردن و برخورد وحشیانه و غیر انسانی با این خانواده ها داشتن و در نهایت تعدادی از نقل از وسایل شخصی ایشون رو به همراه خودشون بردن. ما هفته گذشته شاهد بودیم که حتی آلبوم های عکس خانم بهاره هدایت رو با خودشون بردن و اینها بیشتر برای ایجاد فشارهای روحی و روانی علیه زندانی سیاسی با استفاده کردن از وسایل شخصی یا عکس های شخصی که داره جهت پرونده سازی بیشتر علیه این دانشجویان زندانی.
بله.
از طرف دیگه همزمان به منزل یکی دیگر از دانشجویان بازداشتی به نام آقای فیاضی حمله‌ور شدند. اونجا را هم مورد بازرسی قرار دادند و تعدادی از وسایل شخصی ایشون رو بردند و آقای فیاضی اونجا میگه به خانواده جلوی بازجویی که همراهش بودند و به همون شیوهی که آقای مؤمنی را برده بودن در حالی که دستبند بهشون زده بودن و با شرایط عاطفی بدی رو برای خانواده و یک نوع شکنجه روحی رو برای خانواده ایجاد کردن.
بله.
در اونجا میگه که زمان دستگیری به شدت ما رو مورد شکنجه های فیزیکی قرار دادن و در حال حاضر در بند 209 تحت شرایط بسیار بدی قرار دارم و حتی از امکان هواخوری هم محروم هستم. و این حتما در مورد سایر زندانیان بازداشتی مثل آقای علی نیکو نسبتی که تبار خبری ازشون نیست
یا
خانم بهاره هدایت، محمد هاشمی و سایر زندانیانی که در بند 209 قرار دارن و آوردن اینها نشاندنده شرایطی که در حال حاضر و فشارهایی که در حال حاضر علیه این دانشجویان در اونجا اعمال میشه.
جناب نقاشکار حتما شما هم مطلع هستید ازش که یه خبری داشتیم از نگرانی از وضعیت دو عضو شورای تحکیم وحدت که شما بهشون اشاره کردید، آقای علی نیکو نسبتی و حنیف یزدانی که پس از این هنوز 11 روز 12 روزی که بازداشت و در اوین هستند، هنوز هیچ خبری و هیچ تماسی با خانواده خودشون نداشتن.
بله کاملا درسته و این میدونید در مراحل اول سعی میکنن از اونجایی که اینها جرمشون گرامی داشته 18 تیر بوده و هیچ دلیل و مدرکی را علیه اینها ندارن، پس با شکنجه های فیزیکی، شکنجه های روحی و انواع و اقسام فشار و قطع تماس اونها با خانواده هاشون و تهدیدات مختلف که مرسوم اساسا در این بند علیه زندانیان سیاسی که در اونجا اسیرن و دانشجویی، سعی بر این دارند که شاید این پروژه توافسازی که همیشه دارن شاید بتونن این دانشجویان چیزای دیکته شده رو به زبان بیارن، کما اینکه سعی تلاششون هم علیه دانشجویان زندانی پلی‌تکنیک بود و چندین بارم حسن زاره دهنوی اومد پشت دوربین های تلویزیون و شروع به مصاحبه کرد و هر بار وعده از این داد که روز آینده یا روزهای آینده اینها اعتراف خواهند کرد و نهایتا همین فشارهایی که در حال حاضر علیه آقای علی نیکو نسبتی و سایر دوستانشون ادامه داره و کما اینکه ما آوردن آقای مؤمنی و فیاضی و وجود آثار شکنجه بر بدنشون با دستن و شرایط سختی رو ایجاد کردن نشون دهنده است، نشون دهنده اینه که ببینید وقتی این چه این رو در معرض خانوادشون قرار میدن در اون سلول های انفرادی دیگه چه میگذره.
بله
مورد دیگری که اینجا میخوام بهش اشاره کنیم دستگیری یکی از دانشجویان علامه به نام آقای امیر یعقوب علی است که ایشون در حال جمع‌آوری امضا در یک از پارک‌های تهران بودن، امضاگیری برای حقوق برابر برای خانم‌ها که منظور کردن اون در قانون اساسی رژیم فی‌الواقع، اون رو دستگیر می‌کنن. خانواده ایشون با مراجعات مکرری که به دادگاه انقلاب و به جاهای دیگه می‌کنن جوابی به اونها داده نمیشه و نهایتاً قاضی پرونده ایشون فردی به نام صبحانی به خانوادهشون اعلام میکنه که 11 مورد اتهام به اون مشخص کردن. جالب اینه که کسی که امضا میکنه امضا کردن تو یک پارک چه اتهاماتی میتونه داشته باشه که 11 مورد رو براش مشخص کردن و وقتی که مادرشون و خواهرشون از قاضی پرونده میپرسن که مگر ایشون چه کار کردن، قاضی پرونده برمیگرده به اونها میگه امیر مرد است، چه کار به کار زنها دارد، برود بنشینه و درسش را بخواند. یعنی ببینید با چه منطقی خود ایشون هم که قاضی اصطلاح پرونده هست ازش میپرسن که چه کار کرده، جواب این چنینی میده و اونها حتی بهش میگن مگه امضا جمع کردن تو این مملکت جرمه؟ مگه اینو میشه جرم تلقی کرد که چونه بگیرید و ببرید؟ و بعد از چند روز بهشون اعلام میکنن که به بند مخوف 209 منتقل شده.
بله متاسف.
موارد متعدد دیگری که از سرکوب های مستمر و رو به افزایش روزانه خبرهای متعددی از اونجا میاد، رو بودن یک فعال کارگری و همسرش بوده به نام آقای لقمان مهری. ایشون تا به حال چندین بار در شرایط مختلف دستگیر شدن. سال 83 روز جهانی کارگر بود دستگیر شدن همراه با سایر کارگران دیگه فعالین کارگری. سپس در 22 خرداد زمانی که خانم‌ها در تهران یک حرکت اعتراضی داشتن در اونجا دستگیر شدن و نهایتا به 5 سال زندان تعزیری محکوم شدن. علاوه بر که اخیراً ایشون ازدواج کرده و قصد مسافرت داشتن و همراه با همسرشون بودن در ترمینال شرق تهران، توسط تعدادی از مامورین لباس شخصی به ایشون یورش میبرند، به ایشون میربایند و میبرند و هنوز از وضعیتشون و محل نگهداریشون هیچ خبری در دست نیست.
بله.
موج شیوه جدیدی که البته شیوه جدیدی شیوهی که دائم با به وجود اومدن این رژیم فی الواقع بوده و هست و گویا ادامه خواهد داد و شدتش هم در روزهای اخیر بیشتر و بیشتر میشه، رو بودن افراد و بردن افراد بدون داشتن حکم یا دادنامه یا چیز مشخصی از دادگاه های خود اونها. فلواقع رو بایندگان انسان ها فعالن در جاهای مختلف در ایران. موضوع دیگه ای که فلواقع باید بهش اشاره کرد اعدام هاست که یک موج فزاینده‌ای که ما در هفته های گذشته شاهد اون هستیم در جاهای مختلف و حتی در معابر عمومی انجام میشه. ما از زمانی که احمدی نژاد اومد ابتدا اولین آغاز حکومتش با اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی شروع شد، منتها با اعتراضات گسترده جهانی متوقف شد و در شرایط فعلی که این رژیم خودش رو تو تنگناه میبینه و فکر میکنه که با اعدام و سرکوب و ربودن میتونه ایجاد جو رعب و وحشت کنه و مردم رو از مطالبات خودشون باز داره، در این راستا موج اعدام ها و به شکل فزایندهی در سرتاسر ایران افزوده شده و جالب اینه که حتی اینها توسط مطبوعات روزنامه های داخلی یا خبرگزاری ها انتشار میابه، البته که بخشی از اونهاست و بخش دیگرم که فعالینی که در ایران هستن و به اطلاع ما میرسونن خیلی بیشتر از اینه و تعدادی هم که مخفیانه انجام میشه و قاعدتاً به بیرون داده نمیشه.
بله.
در این راستا تعداد زیادی هم کودکان یا نوجوانانی که سنشون کمتر از 18 سال بوده اعدام شده و اخیراً سازمان‌های حقوق بشری رکورددار اعدام کودکان در جهان را این رژیم حاکم بر ایران معرفی کردند و اعتراضات گسترده‌ای را در سطح جهانی به وجود آورده و ما روزهای گذشته شاهد این بودیم که یکی از زندانیان به نام آقای مصلح زمانی، ایشون 17 ساله است، 4 سال پیش دستگیر شده و رژیم قصد اعدام او را داره که روز گذشته با اعتراضات گسترده مردم سنندج و حضورشون در مقابل دادگاه انقلاب و اعتراضاتی که کردن رژیم مجبور شد این حکم رو 10 روز به عقب بندازه. همزمان حرکت های اعتراضی یا اعتراضات گسترده جهانی علیه این حکم شدت یافته ولی به هر حال هنوز لغو نشده و خطر مرگ این نوجوان هموطن کردمون رو تهدید میکنه.
بله.
از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که حتی خبرنگاران و فعالین مدنی اخیراً محکوم به اعدام میشن و دو موردی که در حال حاضر روز 26 تیر توسط دادگاه اعلام شده و حکمشون هم تایید شده به نام های آقایان عدنان حسنپور، روزان عضو هیئت مدیره روز هفتنامه اتاقی شده یا آسو، ایشون حکم اعدام دریافت کردن و همچنین عبدالواحد بوتیمار که فعال مدنی هستند و ببینید شدت سرکوب ها به چه حدی رسیده که خبرنگاران به جرم مقاله نوشتن یا نوشتن واقعیت های جامعه و شرایطی که بر جامعه، البته که بخشی از اون رو قادرن بنویسن تحت سانسور شدید و همون بخشی هم که نوشته میشن هفته نامه ها و روزنامه ها توقیف و نهایتا روزنامه نگارانشون محکوم به اعدام میشه.
بله.
و نشون میده که شرایط این رژیم چنان عرصه برش تنگ شده که با این شرایط اعدام فعالین مدنی و روزنامه نگاران سعی بر این داره که مانع فعالیت های روزنامه نگاری سایرین و فعالین مدنی در ایران بشه. در این راستا ما دو راه مقابل ما نیست و همیشه هم ثابت شده. هر وقت در مقابل چنین شرایطی قرار میگیریم، این شرایط اعدام یا سرکوب و دستگیری ها، اگر اعتراضات ما گسترده باشه نسبت به این مسئله نتیجه بخش بوده.
بله.
که اعدام هایی که در مورد خانم ها قبلا اعلام شده بود و با اعتراضات گسترده در داخل ایران و در خارج باعث کردید که حکم لغو یا متوقف شد. و در این مورد فلواقع که موج جدیدی یا شکل جدیدی یا شیوه جدیدی رو شروع کردن غیر قابل قبوله و به عنوان انسانهایی که هر کجا هستیم باید رساتر علیه این شرایط سرکوب عریان علیه مردم به فریاد براییم و با اعتراضات خودمون مانع گرفتن جون انسانهای بیگناه توسط این رژیم بشیم.
بله کاملا. و
در راستای این مسائل ما اخیراً شاهد مصاحبه‌هایی یا
جناب نقاشکار، و واقعا یکی از بزرگترین مسئولیت‌ها و وظایف ما اینه که حداقل این اخبار رو به گوش دیگر هموطنان و به گوش یکایک دوستان و آشنایانمون برسونیم که مردم بدونن واقعا چه می‌گذرد. همونطور هم که اشاره شد بشه اینو هرچه بیشتر وسیع‌تر و گسترده‌تر کرد تا بشه که یک کارزار عمومی ایجاد بشه.
کاملا نکتتون بجاست و تجربه شده است جناب آقای ایسه‌زاده. این نکته ای بود که هر جا تو این مدت، تو این مدت فعالیت ها که بوده، هر جا که خبررسانی میشه، چه در رابطه با زندانی که دستگیر میشه و چه در رابطه با کسانی که زیر حکم اعدامند و یا حد شرایط این چنین، رژیم مجبور میشه عقب نشینی کنه و عقب نشینی کرده.
بله.
و اون اتفاقا این شرایط به کار میبره که تهاجم کنه به مردم، فشار بیاره به مردم، به خواسته هاشون که تن نمیده، هیچ چنین شرایطی رو به وجود میاره و فکر میکنه که با این طریق میتونه سلب مسئولیت کنه از تن دادن به خواسته های به حق اقشار و طبقات مختلف مردم. منتها ایستادگی ما، اعتراض ما، اعتراض گسترده و بی‌حراس داشتن از این شرایط میتونه اون شرایط کاملا تغییر کنه و این تجربه‌ایه که بارها و بارها تکرار شده. راهی در مقابل ما نیست در مقابل این استبدادی که حد و مرزی رو در سرکوب، در گرفتن جون انسانهای بیگناه و شرایط مختلفی که حاکم میکنه و روز در روز شاهد گستردگی اونها هستیم نیست. من لازم میدونم نکته‌ای که الان به ذهنم رسید و در مورد فلواقع زنان بود که دیروز تعدادی از خانم‌هایی که در تهران بودن از مناطق مختلفش، فلواقع از میدون ونک بود تا شهرک غرب و جاهای مختلف بودن، 100 نفر یا بیش از 100 نفر رو دستگیر کرده بودن و برده بودن به خیابون زندانی که در خیابون وزراست. اونها حتی ببینید بچه های خردسالی، دخترهای خردسالی که با والدینشون بودن از اونها جدا کرده بودن و برده بودن اونها. و در بین اونها حتی خانم های بارداری بودن که دستگیر شده بودن و برده بودن اونجا. و وقتی هم شیوه جدیدی که تازگی ها فلواقع اینها ابداع کردن، لباس خانم هایی که به قول خودشون بعد حجابیه مصادره میکنن، یعنی از اونها گرفته میشه. روز به روز ما شاهدیم که یک موجی یا یک نوعی یا شکلی از سرکوب ضد انسانی، ضد بشری، یا چه کلماتی میشه برای اینها گذاشت، واقعا آدم میمونه که هر روز یک شیوه ای رو به وجود میاره. در صورتی که اکثر اونهایی که دستگیر شده بودن تعدادشون مقنعه داشتن و شرایط کاملا ربطی به اون مسئله نداشته و وقتی از اونها میپرسن خانم ها اعتراض میکردن، البته در مقابل کوچکترین اعتراض مواجه بودن با حمله و هجوم گروهی این مامورین نیروی انتظامی و نهایتا جواباشون این بود که شما وقتی میگفتن مگه ما چه کار کردیم، اون میگفت خب شما کاری نکردید که ما شما رو اینجا آوردیم، اگر کاری کرده بودید که دستگیرتون میکردیم و جای دیگه میبردیم.
بله.
جوابی که این نیروهای سرکوبگر به اینا داده میشه و مسئله مهمی که هست اینها خودشون تشخیص میدن، یعنی هم قاضیان هم مامورن و هر شرایطی رو میتونن اونجا با وجود بیارن، جوابگو یا حساب پس دهنده نیستن. یعنی فی الواقع در حال حاضر ما شاهد مسئله هستیم که یک مامور سرکوبگر نیروی انتظامی یا اطلاعاتی همه کاره است، همه شرایط رو فی الواقع در اختیار اون قرار دادن، اون هم به خاطر شرایطی که اینها درش به سر میبرن میتونه همه نقش ها را ایفا کنه.
بله، ولایت فقیه رو تعمیم دادن به سطح جامعه
و تعمیم بده به سطح جامعه کاملا که اینطوری، و اینها قصد دارن در روزهای آینده از شنبه فی الواقع اینطوری که اعلام کردن تو سطح گسترده ای رو چه تو تهران و چه تو شهرستان ها ایجاد کنن.
ببینید
یک حالت حکومت نظامی رو ایجاد کردن تو سطح تهران و شهرستان ها منتها با نام بدحجابی، با نام مبارزه با اراذل قوا، اونهایی که دستگیر میکنن که فی الواقع جرمشون اینه که زیر بار ظلم و ستم اینها نمیخوان باشن. یعنی ببینید همه چی بر مردم ایران دیکته شده، باید نوع لباسشون رو کسی دیگه تعیین میکنه، حرکتشون رو کسی دیگه تعیین میکنه و قصد و غرض اینها اینه که اشیایی رو بسازن، کامپیوترهایی بسازن که فقط دریافت کننده فرامین باشن و از خودشون اراده ای نداشته باشن.
یعنی میخوان
اراده ها رو از مردم ایران، از به خصوص و به خصوص این شرایط بر جوان ها، چه خانم ها و زنان جوان و چه پسران جوان، اخیراً حتی به پسران جوانی که میرن آرایشگاه و موهاشون رو کوتاه میکنن باید معرفی کنن پیش کی بودن و با این شرایط وحشتناکی رو با اینها برخورد میکنن.
بله.
و این شرایط به هر حال تأمین دادن و روزهای آینده، الان ما گزارشی هست از اهواز، از شیراز و از یاسوج و جاهای مختلفی که به دست ما میرسه شروع کردن و قصد دارن تأمین بدن، یا حتی امروز اعلام میکنن که مانوف تو جنوب تهران میخوان بدن. من نمیدونم منطقه جنگی تهران یا کجاست و چرا این مانورها به مدت 20 روز باید اونجا انجام بشه، چه چیزی رو میخواد چیز کنه. ببینید همه شرایط، همه قرائن حاکی از ترس و وحشتی که اینها دارن از شرایط انفجاری که تو جامعه هست، از اینکه نمیخوان به مطالبات مردم جواب بدن و جوابشو میخوان با دستگیری، با ضرب و شتم و با اهانت و با انواع و اقسام شیوه های سرکوبگرانه و اقدامات سرکوبگرانه جواب بدن.
یعنی کاملا. و نکته بسیار مهم هم اینه که هموطنان عزیز و دوستان بدونن این تجاوزها به حقوق هموطنان متوقف نمیشه مگر اینکه هر یک از ما وظیفه‌مون این باشه که اخبار درست و اخبار صحیح رو به گوش بقیه هموطنان برسونیم. در این راه و با این راه که میشه جلوی همونطور که به درستی اشاره شد، میشه جلوی این واقعا تجاوز به حقوق هموطنان رو جلوش گرفت.
کاملا درست. و شیوه های دیگه ای که میشه فی الواقع برای حمایت از هم دیگه، چون که این آقایون به شدت از همبستگی مردم، اقشار مختلف مردم، چه دانشجویان، کارگران و زنان وحشت دارن، حمایت هایی که از هم دیگه بشه یا حمایت هایی که انجام میشه نقش و تأثیر به سزایی داره در این که همبستن و کنار همند و این موج سرکوب رو میتونه دفع کنه، چون که همه هدف اولیه سرکوب ایجاد پراکندگی، ایجاد مانع از اتحاد شدن و مانع مقابله کردن با این گونه سرکوب هاست، چه به صورت حمایت هایی که از دانشجویان بشه و چه حمایت هایی که از زندانیان سیاسی و یا کارگران و یا فعالین کارگری و حتی علیه موج اعدام. من اگر اجازه بدید اتفاقا زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در رابطه با دستگیری آقای اوساندو بیانیه دادن که اگر ممکنه من بخونم اینو و خواهان خواستار آزادی ایشونم شدن.
خواهش میکنم بفرمایید.
من عین کلماتی یا جملاتی که ایشون به کار بردن اینجا به عرض شنوندگانتون میرسونم. به نام سعادت ملت ایران، ما زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج گوهردشت با خبر شدیم که آقای منصور اوساندو رئیس هیئت مدیره اتوبوسرانی شرکت واحد سه شنبه هفته گذشته 19/4/86 توسط عده‌ای لباس شخصی بازداشت گردیده و به مکان نامعلومی انتقال داده شده. سپس بعد از 4 روز یعنی جمعه 22/4/86 به خانواده ایشان اطلاع داده می شود که وی در بازداشتگاه مخوف و انفرادی های بند 209 اوین به سر می برد. ما زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج ضمن محکوم نمودن سرکوب سیستماتیک اتحادی های کارگری توسط دولت غیرمردمی ایران و بازداشت آقای منصور اوساندو به جرم مطالبه خواسته های سلفی خیش خواهان آزادی هرچی سریعتر و بدون قید و شرط ایشان می باشیم. پایدار وطن همیشه، زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج، 28 تیر 1386.
بله.
و این به هر حال ابتکاریه که واقعا ببینید زندانیانی که تحت شرایط وحشتناکی قرار دارن، پشت اون دیوارهای بتونی، انواع و اقسام شکنجه ها، تهدید ها،
تحقیر ها،
کمبود هایی که هست، ولی تو اونجا هم باز همبستگی و حمایت خودشون با شیوهایی که خودشون دارن از سایر اخشار جامعه میکنن و این میتونه نمونه ای باشه برای سایر اخشار مختلف جامعه که به حمایت از همدیگه برخیزن و با حمایت از همدیگه است در کنار همدیگه قرار گرفتنه که این موج سرکوب و این سرکوب وحشیانه رو میشه در هم شکون و اجازه نداد. کما این که ببینید اعتراضاتی که در مورد سرکوب وحشیانه که علیه خانم ها چند هفته گذشته بود، 2 هفته، و طوری بود که چهره خانم ها غرق خون شد یا جوان ها را به طرز وحشیانه بود شکنجه میکردن تو خیابون ها، خب اعتراضات باعث شد که این طرح فی الواقع متوقف بشه و دور خارج بشه، ولی دوباره اینا قصد دارن دوباره اینو به جریان بندازن و هدفشون هم اینه. گویا امورات اینها به جز با سرکوب، با شکنجه، با دستگیری و غیره پیش میره و لاغر.
بله کاملا. و همواره خواست بزرگ استبدادیون و دیکتاتورها اینه که مردم بترسند و چیزی نگویند. اونا احتیاج دارن به عروسک های خیمه شب بازی. در نتیجه حداقل وقتی با گفتن این اخبار و رسوندن اطلاعات به هم دیگه اون دیوار سانسوری رو که اونا مشتاقند به واقع فرو خواهد ریخت و نهایتا سنگری رو که در پس اون خودشون رو قایم کردن و معوا گزیدند در هم شکسته میشه و چهره پلیدشون نمایان میشه. و البته این نکته هم در نظر داشته باشیم که با توجه به اینکه این رژیم عملا داره نشون میده که خودش هم به شدت مطلعه که هیچ پایگاه مردمی نداره، به همین دلیل از کوچکترین حرکات مردم هم وحشت داره.
کاملا درسته، کاملا درسته این بحثی که شما فرمودید. من یک نکته ای که در نهایت میخوام اشاره کنم بحث مصاحبه های یا شوهای تلویزیونی که دو شبه فلواقع وزارت اطلاعات را انداخته و با آوردن تعدادی از اکادمیک ها سعی بر این داره که این چنین وانمود کنه که حرکت های دانشجویی یا حرکت های کارگری که برای مطالبات خودشون هستن و به خصوص یکی از مامورینی که فی الواقع در نقش خبرنگار بود و صحبت میکرد.
منظور از این بخش دومش دیگه بله؟
بله قسمت دومش بود و من شاهدش بودم. اونجا اعلام میکرد اساسا که سندیکاها حلقاتی از این موضوعاتی که خودشون تو شوهای تلویزیونی و برنامه‌هایی که چیده بودن یا حرکت‌های دانشجویی رو جزئی از اون مسائلی که تو شوهاشون فی الواقع به کار بردن و الان تمام جهان پیشا پیش هم سازمان های حقوق بشری از این شوی ضد انسانی مشمئز کننده که 26 سال تعداد زیادی از دانشجوها رو فرا گرفته بود، زندانیان سیاسی و انواع خیلی از فعالین حقوق بشری را رژیم مجبور میکرد که پشت تلویزیون قرار بگیرن و حرفای دیکته شده خودش رو اعلام کنه. ارزشی البته که از ارزش افتاده و جهانیان اینو محکوم کردن، حتی سازمان‌های حقوق بشری. بله در این راستا این نقش این تر هست که امروز به صورت عیان بیانش کرده و میخواد که حرکت‌های اعتراضی دانشجویی برای مطالبات مردمیشون یا حرکت‌های کارگری رو که ببینید علارغم شکنجه‌های وحشیانه، علارغم فشار علیه خانواده‌هاشون، علارغم نگهداری در سلول‌های انفرادی قهرمانانه ایستادن و از مطالباتشون کوتاه نمیاد، میخواد نسبت‌های غیر واقعی به اونها بده و قصد پرونده سازی علیه اینها داره. یعنی فی الواقع شو این مسئله که دو شب ایجاد شده و احتمالاً در شبهای آینده هم شاید باشه، هدفش قرار دادن حرکت‌های اجتماعی رو به گسترش در جامعه است و هدفش اینه که نه تنها نمیخواد جوابی به اینها بده، با وارد کردن اتهامات، با ایجاد شوها، قصد پرونده سازی و قصد سرکوب اینو وجود داره با عنوان دخالت‌های خارجی. آیا مگه میشه کسی که مطالباتش به حق نباشه و بتونه اون شکنجه‌گاه اوین رو تحمل کنه، اون سلول‌های انفرادی رو تحمل کنه؟ اگر مطالباتش بر مبنای ملی و میهن نباشه، مگه میتونه دوام بیاره در اون شکنجه‌های اوین و 29 و گوهردشت و سایر جاها؟ یا همین الان که آقای اوسانلو در شرایط وحشتناکی قرار دارن، اون جز مطالبات ملی و میهنش و صنفی و حقوق کارگرانه که اون اراده و توان قرار میده براش ایجاد میکنه، اون انگیزه رو ایجاد میکنه که مقاومت کنه و حرفای دیکته شده رو چیز نکنه. و حرفای امشب نشون دهنده حلقه ای از حلقاتی که وزارت اطلاعات شروع کرده و قصد داره که این اتهامات و پرونده سازی رو علیه فعالین حقوق بشری، کارگران، دانشجویان و سایر اقشار جامعه و حتی زنان و حتی فعالین زنان هم این طرح و این برنامه رو داره که باید پیشا پیش اینو افشا کرد و اجازه نداد که تو شرایط فعلی که با انواع و اقسام سرکوب ها یک چیز دیگه رو به مشروعیت بده به سرکوب های خودش، با وضع کردن این جنبش های مستقل و ملی و میهنی به بیگانگان بخواد اونها را سرکوب کنه
بله.
و بخواد اونها را از دور خارج کنه. و این طرح جدیدی که همه، البته که در داخل ایران مصرفی نداره و در خارج هم که مسلماً دست این رژیم روه و کسی توجهی نمی کنه، ولی به هر حال اونها نیت و قصدشون رو اعلام کردن و حتما در روزهای آینده احتمالاً کسای دیگه شون خواهند اومد و مسائل بیشتر روی مسئله خواهند رفت.
بله.